سلام و شب بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان میگوید که درباره گزارش های مبنی بر کشته شدن تعدادی از اتباعی افغانستان در هنگام ورود به ایران تحقیق میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که درباره کشته و زخمی شدن شماری از اتباعی افغانستان در منطقه مرزی میان پاکستان و ایران تحقیقات را از طریق راه های دیپلماتیک و نهادهای مختلف آغاز کردند و بر اساس تحقیقات تصمیم خواهند گرفت. اما حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید در پیگیری مستقیم از طریق منابع معتبر به گفته او تا این لحظه مشخص نشده که گزارش ها درباره کشته شدن ده ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارند. و امروز در صفحه ایکس خود نوشت که برخورد قانونی با ورود غیر قانونی پناهجویان حق مشروع کشورها است، اما تاکید کرد که کشورش در این باره به گونه قانونمند و بر اساس قراردادهای بین المللی عمل میکند. پیش از این گزارش شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان هنگام ورود به ایران کشته و زخمی شدند. یک سازمان حقوق بشری ایران در تبعید به نام حالوش دیروز گزارش داد که نیروهای سرحدی ایران به سوی صدها مهاجر افغان تیراندازی کردند. این سازمان با استناد به ویدیوها، عکس‌ها و اظهارات شاهدان عینی این خبر را نشر کرده است. آمار تلفات در این گزارش تا هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. اعضای جنبش زنان افغانستان برای برابری امروز چهارشنبه 25 میزان یک راهپیمایی اعتراضی را در کوچه های غرب شهر کابل را اندازی کردند. ویدیوهایی از این راهپیمایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. اشتراک کننده های این راهپیمایی که زنان و مردان بودند خواستار توقف آنچه نسل‌کشی هزاره ها خواندند شدند و همچنان شعار تأثیر کار و آزادی را سر دادند. جنبش زنان افغانستان برای برابری همچنان از جامعه جهانی خواست که کمک‌های بشردوستانه را بدون نفوذ طالبان و دسترس مردم افغانستان قرار دهد. پیش از این شماری از زنان در ماه سنبله امسال بعد از یک مدت طولانی به سرک‌ها در غرب کابل برآمده و علیه محدودیت‌های روزافزون طالبان صدا بلند کردند. طالبان پیش از این تظاهرات را با خشونت سرکوب کردند. از همین رو بیشتر تظاهرات در مکان‌های سربسته برگزار می‌شود. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات راهیابی به جام آسیای 2025 به کمبودیا رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز چهارشنبه در اعلامیه گفته که افغانستان در جریان این مسابقات که فردا آغاز می شود و تا 27 اکتبر ادامه می یابد در گروه بی با بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و ماکایو رقابت خواهد کرد. بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای آمادگی به این مسابقات چندین روز در کابل تمرینات داشتند. داشته های مهم این برنامه: تیراندازی مرزبانان ایرانی به افغانانی که گفته می شود می خواستن وارد ایران شوند. بر اساس گزارش ها تعداد زیادی افغانان در این رویداد کشته و زخمی شدند.
ما از کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده بورشید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره.
اتحادیه اروپا از آنچه که نهادنسازی تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک از سوی طالبان عنوان کرده نگرانی کرده است. یکی از خبرنگاران زن در افغانستان با اشاره به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان می‌گوید:
اکثر خبرنگارای زن از کار کردن در رسانه‌ها دلسرد شده و هر روز در صدد اینه که به گونه وطن را ترک کنه.
و غذای محلی شکرپوستک بدخشان که به گفته باشندگان و فرهنگیان این ولایت فضای نشست‌های خودمانی را در شب‌های سرد زمستان گرم می‌کند.
در منطقه و محل ما به نام شکرپوستک یاد میکن، تلقان توته همراه ازمی چارمغز ایره مخلوط میکنن، مغز چارمغز همراه تلقان.
و در نیمه دوم برنامه هم برنامه هفتگی ورزش را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون میپردازیم به مطالب برنامه. نیروهای مرزی ایران به شمار زیادی از افغانهایی که گفته می شود تلاش رفتن به این کشور را داشتند تلفات وارد کرده است. شاهدان عینی و نزدیکان قربانیان این رویداد می گویند این افغانها که می خواستند یک شنبه شب وارد ایران شوند از سوی نیروهای ایران در منطقه سراوان کلگان ولایت سیستان بلوچستان در تیراندازی مستقیم کشته و زخمی شدند. حالوش یک سازمان حقوق بشری ایران در گزارش شمار این افغانان را حدود 300 تن اعلام کرده و گفته که از این میان 60 تا 70 تنشان جان سالم به در بردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
این صدای افغانهای غلطیده در خون است که در ویدیوها در رسانه های اجتماعی نشر شده. آنان میگویند که به طور مستقیم هدف تیراندازی نیروهای مرزی ایران قرار گرفتند. در این ویدیوها که رادیو آزادی محل دقیق زمان و چگونگی وقوع این رویداد را به گونه مستقل تایید کرده نمیتواند مشاهده میشود که تعداد کشته و زخمی اند که به نظر میرسد هدف مرمی قرار گرفتند. اما حالوش یک سازمان حقوق بشری ایرانی روز شنبه گزارش داد که شب یک شنبه حدود 300 افغان که میخواستند از راه سیستان بلوچستان وارد ایران شوند در منطقه ساروان کلاگان این ولایت از سوی نیروهای مرزی هدف تیراندازی قرار گرفتند. این سازمان در گزارش خود از قول دو شاهد عینی گفته که از این رویداد فقط 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند، بقیه همه کشته و زخمی شدند. آنچه که شماره از شاهدان و نزدیکان قربانیان این رویداد نیز به رادیو آزادی گفتند. یک شاهد عینی که به ولایت هرات رسیده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که نیروهای مرزی ایران برای آنان کمین گرفته بودند.
این برار ما به کلکان ممز کلکان کمین کردیم. 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده بورشید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره. هر رفیقای من یارو تقریبا 10 12 تا کشته شد. دیگال بیا من نمایندگی اونا رو برن رو برات بدن. بعضی زخمی، بعضی کشته، بعضی تبی.
یکی از نزدیکان قربانیان این رویداد که نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت
پیش برام چپ بوده ناتورا می آمادم رای کلگان که میگم تیم داره نمیجو کمین خورده شد تیر باران کرده سره 60 نفری در رفته دیگهش کلن 240 تا دیگه.
با گفته او این افغانها به هدف کار کردن تلاش میکردند به ایران بروند. یک منبع در سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرده و گفته که تحقیقات در این مورد جریان دارد و با گفته او تا حال تعداد دقیق کشته شدگان و زخمی ها معلوم نیست. یک منبع در نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه کلاگان مرز بین ایران و پاکستان واقع شده است که به گفته او تا حال نیروهای ایرانی در صحبت با آنها از انجام این عمل انکار کردند. در همین حال مولوی حنزله کمیسار حکومت طالبان در پل ابریشم ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که تا حال این کشته ها و زخمی ها به جانب افغانستان انتقال نشدند.
ما به همین خاطر یک کمیته ایجاد کردیم، اما ایرانی ها قبول نمی کنند. اما رویداد رخ داده است. آنها به منطقه کلگان بلوچستانی ایران رسیده بودند که این رویداد رخ داده است. تا حال نه شهیدان و نه هم زخمی ها به نیمروز آورده شدند. ما همه دیپلمات ها و همه همکاران ما در سفارت با متقیس روی این موضوع مصروف هستیم.
کلگان بین ایران و پاکستان یک منطقه سرحدی است که مربوط ولسوالی ساروان می شود. این منطقه از ولایت نیمروز افغانستان هم زیاد فاصله ندارد و افغان ها به گناه غیر قانونی از این را تلاش رفتن به ایران را می کنند. حکومت ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته است. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان بین سیاسیون و فعالان مدنی برانگیخته است. قابل ذکر است که اخیراً ایران به اخراج مهاجران افغان شدت بخشیده است و از خشونت و برخورد نامناسب با مهاجران افغان گزارش های متعددی داده شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیون ها افغان به ایران پناهنده شدند. با اساس معلوماتی که یک ماه قبل در صفحه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران نشر شده، در حال حاضر حدود 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند.
این در حال است که ذبیح الله مجاهی سخنگوی حکومت طالبان گفته که تحقیقات درباره تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانانی که می‌خواستند وارد این کشور شوند آغاز شده است. اما حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که در پیگیری مستقیم از طریق منابع معتبر به گفته او تا این لحظه مشخص شده که گزارش‌ها درباره کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. شکفر احمدی در این گزارش به این واکنش‌ها نگاهی انداخته است.
رویداد تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان با واکنش‌های زیاد به همراه شده. نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که بیش از 200 تن در این تیراندازی کشته شدند، اما این آمار از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. رویداد در نقطه مرزی بین پاکستان و ایران رخ داده، محلی که دسترسی رسانه‌ها به آن محدود است. به همین دلیل رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل شمار تلفات این رویداد را که منابع دیگر گزارش دادند تایید کند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، این رویداد را غیر انسانی توصیف کرده و در پیام ویدیویی منتشر شده در شبکه ایکس تویتر سابق افزوده که برای رسیدگی به این چنین حوادث به اقدام فوری جامعه جهانی نیاز است. آنسو نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، در بیانیه این رویداد را نکوش کرده و خواهان تحقیق فوری و مستقل در این مورد شده است. در بیانیه بر محاکمه عاملان تیراندازی بر مهاجران افغان و پخش معلومات دقیق در مورد شمار تلفات این رویداد از سوی مقامات ایران تاکید شده است. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، در صحبت با رادیو آزادی خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد شد.
این یک وحشت کامل است، یعنی غیر قابل قبول و غیر قابل باور است، یک جنایت است و بعد باید افرادی که داخل بودن و کسایی که تیراندازی کردن باید مجازات شوند، محکمه شوند، مجازات شوند و پاسخگو قرار داده شوند و مقامات ایرانی باید پاسخگو داده قرار داده شوند. چی کسی دستوری تیراندازی را داده؟ چطور این اتفاق افتاده؟
زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل، نیز خواهان تحقیقات در این مورد شده و در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است که عاملان این تیراندازی باید به عدالت کشانده شوند. هالوش گفته که این افغانها قصد ورود به ایران را داشتند. به گزارش هالوش این رویداد یکشنبه شب 23 میزان در نقطه صفر مرزی کلگان ولسوالی سراوان سیستان و بلوچستان رخ داده. شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر هالوش، است و بر رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بیشتر گفت.
اون منطقه طوریه که بین مرز ایران و پاکستان، اونجا یعنی همیشه این منطقه‌ای هست که مهاجرین اتباع غیر مجاز از این مناطق رفت و آمد میکنن، یعنی یک چیز عمومی هستش که حتی در برخی از مواقع قبل از این که حالا به مهاجرین سخت گیر بدن، خود مامورین مثلا یک مبلغی میگرفتن از قاچاقبرا و اینا رو جابجا میکردن، یعنی اطلاعات کافی داشتن. اونجا مجهز هستن نیروهای نظامی، دوربین‌های دید در شد دارن، بعضاً از همون مسیر سوپران جا به جا میشن. یعنی یک منطقه بازی، اینطور نبوده که مثلا ما بگیم اینها یه هایی اومدن و اونا تشخیص نداده باشن.
هالوش روایت دو تن از مهاجران افغان از این رویداد را نیز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرده که شمار کشته شده ها را بیش از 200 تن میگویند. تا هنوز در مورد شمار دقیق کشته شده ها و زخمیان آمار رسمی در دست نیست. نارویی از تلاش ها برای گردآوری معلومات در این مورد صحبت کرده.
ما خودمون هم دنبال جزئیاتیم که پیگیری ببینیم توی بیمارستانه این سمت پاکستان همینا کسی برده یا هستن.
اما آیا نیروهای مرزی ایران قصداً بر مهاجران افغان شلیک کردند؟ آقای نارویی این گونه پاسخ داده است.
حرف همین هست که خب اونا میتونستن اینا رو اصلا بازداشت بکنن، بعدن دوباره برگردونن تو خاک خودشون، یا بالاخره اصلا اجازه ورود ندن، کافی بود شلیک هوایی بکنن. اینا رو از قبل کمین زده بودن، حتی آر پی جی هم به سوی اینا شلیک کردن که اینها هیچ کدوم وارد خاک کشور نشدن. الان ما پرسیدیم از بیمارستانه حوزه سراوان که تو منطقه هستن که نزدیکترین نقطه به این حادثه هست، یک نفر هم حتی از مجروحین یا افرادی رو که هدف قرار گرفتن به اون بیمارستانه منتقل نکردن.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که گزارش‌ها در مورد کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارد و افزوده که برخورد قانونی با ورود غیرقانونی پناهجویان حق مشروع کشورهاست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که تحقیقات را از راه‌های دیپلماتیک و نهادهای مختلف آغاز کردند. حکومت ایران در ماه‌های پسین روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت بخشیده است. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روزانه صدها افغان، بعضشان با کودکان خود، از این کشور همسایه افغانستان اخراج می‌شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدر اعظم پاکستان میگوید برای استفاده از فرصت‌های تجاری و ترانزیتی افغانستان به یک افغانستان باثبات نیاز است. شهباز شریف این اظهارات را امروز در سخنرانیش در 23مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد بیان کرد. همزمان پاکستان و چین در اعلامیه مشترک بر ضرورت مبارزه مؤثر با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. همکارم در این گزارش نگاهی به این موضوع انداخته.
امروز دومین و آخرین روز از 23مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد پایتخت پاکستان است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست گفت که افغانستان به دلیل اتصالش با منطقه فرصت‌های ارزشمند برای تجارت و ترانزیت فراهم می‌کند که به نفع تمام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. شهباز شریف افزود که اگر افغانستان باثبات نه تنها مطلوب همه است، بلکه برای بهره برداری از این فرصت ها نیز ضروری است.
جامعه جهانی باید اقدام فوری برای حمایت بشردوستانه از افغانستان انجام دهد و در عین حال از حکومت طالبان بخواهد که به سمت فراگیری سیاسی حرکت کند تا اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان توسط هیچ گروه علیه امزایگانش مورد استفاده قرار نگیرد.
به اساس اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان این نشست با حضور نخست وزیران چین، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان و ازبکستان همچنین معاون اول رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه هند برگزار شد. علاوه بر این نخست وزیر منگولیا به عنوان عضو ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان و وزیر خارجه آن به عنوان مهمان ویژه در این اجلاس شرکت کردند. همزمان با این نشست پاکستان و چین در یک اعلامیه مشترک خواستار اقدامات مؤثر و تایید شده برای مقابله با گروه‌های تروریستی در افغانستان شدند. در این اعلامیه دو طرف خواستار تلاش‌های مشترک جامعه جهانی برای تشویق حکومت کنونی افغانستان به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر و اتخاذ سیاست‌های متعدل شدند. اسحاق اطمت تحلیلگر سیاسی در اشاره به خواسته‌های کشورهای شرکت کننده در این نشست گفت که هرچند چنین نشست‌ها برای کشورهای منطقه ضروری هستند، اما ممکن است نتایج عملی نداشته باشد.
این کنفرانس برای منطقه بسیار مهم است، زیرا همکاری های منطقه‌ای هم برای امنیت و هم برای تجارت ضروری است. اما وقت کشورهای منطقه هر کدام با دیدگاه منافع خود با طالبان تعامل می کنند، انتظار نمی رود که این تصمیمات به طور کامل عملی شود.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم پاسخ نداد.
نگرانی ها درباره وضعیت افغانستان به نشست های منطقه‌ای خلاصه نمی شود. اتحادیه اروپا می گوید که نهادینه سازی تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک از سوی طالبان مردم افغانستان را از ایجاد یک جامعه مقاوم و مرفع باز می دارد. این اتحادیه با نشر اعلامیه روز گذشته در وبسایت خود گفته که این مسئله را نگرانی جدی و بی‌نظیر در جهان است. از سوی هم فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران یا IFG نیز با صدور اعلامیه دستگیری خبرنگاران و تلاش حکومت طالبان در خصوص منع نشر تصاویر موجودات زنده را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا آنچرا که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان خوانده، به شدت محکوم کرده است. این اتحادیه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود به روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از رویکرد حکومت طالبان در این خصوص آن را در جهان بی‌نظیر خوانده، افسوده که مردم افغانستان را از ایجاد یک جامعه مقاوم و مرفع باز می‌دارد. در ادامه آمده که احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران برای تحصیل و آزادی بیان هسته اصلی رویکرد اتحادیه اروپا است. در همین حال شماره از مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران میگویند که طالبان حقوق انسانی زنان در افغانستان را نادیده گرفته و هر روز فضا برای آنها تنگتر می شود. پتونی تاشمند فعال حقوق زنان میگوید طالبان هر روز به قوانین تبعیض جنسیتیشان افسوده و محدودیت‌های شدید را بر زنان و حقوق ابتداییشان وضع می‌کنند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکی از آخرین ممنوعیت‌های طالبان منع صدای زنان در عرصه‌های عمومی است که به اساس از این قانون جدید از اینا زنها اجازه ندارند در برنامه‌های رسانه‌ای، جشنواره‌ها و یا هر گونه فضای عمومی سخن بگویند و یا هم قرآن کریم بخوانند، که این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا، نه تنها در تضاد با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان است، بلکه نشان دهنده تحجر فکری و تلاش طالبان برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه به شمول زنان در چارچوب اسلام تامین است، اما این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است. از سوی هم فدراسیون بین المللی خبرنگاران نیز با صدور اعلامیه دستگیری خبرنگاران و تلاش حکومت طالبان در خصوص منع نشر تصاویر موجودات زنده را محکوم کرده است. این فدراسیون با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه گفته که دستگیری های خودسرانه و غیر شفاف در فضای رسانه های افغانستان بیشتر شده و با ابراز همبستگی با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در داخل افغانستان از جامعه جهانی خواسته حمایت خود را از آنان بیشتر بسازد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیسیون ارتباط حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان می‌گوید از آغاز فعالیتش تا کنون نزدیک به 1000 تن در نتیجه تماس با این کمیسیون به افغانستان برگشتند. احمد الله وثیق سخنگوی این کمیسیون در گفتگو با رادیو آزادی با رادیو تلویزیونی ملی تحت کنترل حکومت طالبان که روز سه شنبه نشر شده گفته که افراد برگشته به افغانستان شامل وزیران، معینان، والیان، قماندانان پلیس و افسران حکومتی پیشینند. در این حال شماری از مقام‌ها و کارمندان بلندپایه حکومت پیشین که به دعوت این کمیسیون به افغانستان برگشتند میگویند که وعده‌هایی که از سوی کمیسیون برایشان داده شده تا حال عملی نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان میگوید از زمان آغاز فعالیت این کمیسیون تا کنون 992 تن به کشور بازگشته و کارت‌های مسئولیت دریافت کردند. مولوی احمد الله وثیق سخنگوی کمیسیون طالبان در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان که روز سه شنبه نشر شده گفته که هر افغانی که به افغانستان برمیگردد مانند سایر افغانها میتواند در این کشور مسئول زندگی کند. او افزوده که اما برای برگشت کننده هایی که شامل وزیران، معینان، والیان، قماندانان پلیس، افسران و آمرین امنیت ولایت حکومت پیشینند وعده داده نمیشود که حتما برایشان در حکومت آنان کار داده میشود. حکومت طالبان کمیسیون ارتباط با شخصیت های افغان را حدود 2.5 سال قبل ایجاد کرده است. برخی از مقام های حکومت پیشین هرچند میگویند پس از برگشت به افغانستان تا هنوز با کدام مشکل روبرو نشدند، اما انتقاد میکنند وعده هایی که از سوی این کمیسیون برایشان قبل از بازگشت داده شده بود تا هنوز عملی نشده است. اختر محمد بادیزی مشاور ارشد محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت مخلوع افغانستان در امور مردمی که 4 ماه قبل به کشور برگشته در این مورد به رادیو آزادی گفت
الکس ویگوی مرا برده، رئیس استخبارات ایلمن از موتر پروشی برده، کمیسون که برای ما وعده داده موتره شما را میدم، دیباز جواز ساله را برای شما میدم و بیا. ما که آمدم تانوز باز جواب نداد، که جواب داد جوابشی متاسفانه منفی داد، در وعده خود وفا نمی کن.
در این حال برخی از مقام های حکومت پیشین که به افغانستان برگشتند میگویند تا هنوز کارت مسئولیت را دریافت نکردند. فاروق وردک وزیر پیشین وزارت معرف و وزارت دولت در امور پارلمانی در نظام جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اما اگه این کمیسیون ایجاد هم نمیشد من میامدم. نه ما طلب کدام کارت را کردیم، کارت امنیت را، نه کسی برای ما کارت داده. شنیدیم که یک تعداد را کارت های مسئولیت داده. ما به نام کارت مسئولیت چیزی را نه دارم و نه کسی برای ما داده. اون به حیث یک افغان دیگه هستیم.
حکومت طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان شمار زیاد از مقامات بلندپایه و کارمندان پایین رتبه جمهوری پیشین را برکنار و بر اساس ادعاها به جای آنها افراد مربوط به خود را در ادارات دولتی گماشته است. یکی از کارمندان برکنار شدن حکومت پیشین در وزارت اقتصاد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به جای دعوت شخصیت‌های بیرون از کشور در فکر افغان‌های داخل کشور باشد.
اینا آمدن به جای که یک زمین کار برای کسایی که در داخل افغانستان است زمینه را مساعد کنند و میگن که ما دعوت میکنیم دیگران که خب شما اول یک زمینه کار برای افراد داخلی کشور در نظر داشته باشید بعد باز از خارج دعوت کنند.
مقام‌های حکومت طالبان در حال از بازگشت حدود 1000 مقام جمهوری پیشین به افغانستان خبر می‌دهد که جامعه جهانی و کشورهای همسایه بارها از طالبان خواستند تا یک دولت فراگیر تشکیل دهند.
غذاهای محلی نقش مهمی در فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم یک منطقه دارند. در بدخشان یکی از این غذاها شکر پستک است که با ترکیبی از توت خشک، چهار مغز و تخم کوکنار تهیه می شود. این غذا به خصوص در فصل زمستان و در ولسوالی شهدا بسیار محبوب است و بخشی از فرهنگ و سنت های این ولایت را به نمایش می گذارد. همکارم روی چگونگی تهیه و آماده سازی این غذای محلی با شماری از باشندگان و فرهنگیان بدخشان گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در بدخشان شکر پوستک بیشتر در روزهای سرد زمستان پخته می شود. این غذا که خاصیت گرمی و انرژی بخشی دارد در گردی همایی های محلی مصرف می شود. شکر پوستک به عنوان یکی از عناصر اصلی در مراسم های محلی و خانوادگی جایگاه ویژه‌ای دارد و بازتاب دهنده فرهنگ مردم محل است. هدایت الله ابراهیمی باشنده ولسوالی شهدا باور دارد که شکر پوستک تنها یک غذای روزمره نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه است. او می گوید:
در منطقه و محل ما به نام شکر پوستک یاد میکنن. تلقان توته همراه از امی چارمغز ایره مخلوط میکنن. مغز چارمغز همراه تلقان که از توت جور میشه خوب میچکن ایره که با هم دیگر مخلوط میشه و بسیار یک غذای خوب است و یک غذای سکی رسم رواج این محل و منطقه که ما زندگی میکنیم در بدخشان همیسته.
قدیر بران باشنده ولسوالی خاش و اکنون ساکن ناحیه پنجم فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید که شکر پوستک نه تنها به خاطر طعم خوشمزه‌اش بلکه به دلیل مواد مغذی که دارد بسیار مورد علاقه مردم این منطقه است. او تاکید میکند که مردم بدخشان به این غذا به عنوان یک میراث فرهنگی نگاه میکنند و این غذا در زمستان به یکی از اصلی ترین وعده های غذایی تبدیل می شود.
توتا می گیره همراه چارمه میده می کنه و اگر کوکنار تخم کوکنار داشته گورم همراهش گرد می کنم، یک کمک اگر تانستم شیرم گرد می کنم، در غیر از او اینمو میده می کنم، یک جا کرده آردک جور کرده بازوره کپه می کنم. به شکر، به پایدردی ها، کسایی که ویدی در گشنگی های بسیار شدید سوی تغذی یا غذای مکمل شناخته می شود.
سمیع الله سیحون فعال فرهنگی بدخشان معتقد است که شکر پوستک بخشی از میراث فرهنگی و هویتی این ولایت است که باید حفظ و ترویج شود. او به اهمیت این غذا در مراسم ها و گردی همایی های اجتماعی اشاره می کند و بر ضرورت حفظ این سنت ها برای نسل های آینده تاکید می ورزد. او می گوید:
بخشی از فرهنگ قدیمی و کهن مردم بدخشان است که عمدتاً با تهیه شکر پوستک و در واقع آراستن یک محفل و یک مجلس خانوادگی و خودمانی با چای سبز یا چای سیاه روی سفره می آرایند شکر پوستک را و بعد نوشیجان میکنند که هم بر فضای مجلس گرمی می بخشد.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز بر اهمیت شکر پوستک تاکید کرده و گفته است که این غذا بخشی مهمی از فرهنگ محلی بدخشان است. آقای امیری میگوید که برنامه‌های برای حفظ و ترویج این غذا در سطح محلی و ملی در نظر گرفته شده و تلاش‌های بیشتری در این راستا انجام خواهد شد. او در گفتگو با ما اظهار داشت:
ریاست اطلاعات و فرهنگ هم همچنان تصمیم دارد که شکرپوستک را در جمع غذاهای لذیذ محلی بدخشانی اضافه بکند، مانند شورچای که شهرت خاصی در بدخشان دارد و سیاحین چی داخلی و خارجی که به بدخشان میآیند از این غذای فوق العاده لذیذ بومی و کهن استفاده بکنند.
در کنار شکرپوستک بدخشان به غذاهای دیگری نیز شهرت دارد که شامل تلقان و شورچای می شود. این غذاها که از مواد محلی تهیه می شوند به عنوان بخشی از میراث غذایی این ولایت به شمار می روند.
شنوندگان عزیز، ممنون که تا به حال با ما هستین. برای دنبال کردن جزئیات خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی می توانید که به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید که به صفحات رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. ساعت فعلا 10:30 به وقت افغانستان شد و همین گونه به پایان نیمه اول برنامه رسیدیم. در نیمه دوم برنامه هفتگی ورزش را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت طالبان میگوید که درباره گزارش‌های مبنی بر کشته شدن تعدادی از افغان‌ها اتباع افغانستان در هنگام ورود به ایران تحقیق می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که درباره کشته و زخمی شدن شماری از اتباع افغانستان در منطقه مرزی میان پاکستان و ایران تحقیقات را از طریق راه‌های دیپلماتیک و نهادهای مختلف آغاز کردند و بر اساس تحقیقات تصمیم خواهند گرفت. اما حسن کاظمی، قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان، میگوید در پیگیری مستقیم از طریق منابع معتبر به گفته او، تا این لحظه مشخص شده که گزارش ها درباره کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارند. و امروز در صفحه یک خود نوشت که برخورد قانونی با ورود غیر قانونی پناهجویان حق مشروع کشورهاست، اما تاکید کرد که کشورش در این باره به گونه قانونمند و بر اساس قراردادهای بین المللی عمل میکند. پیش از این گزارش شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان هنگام ورود به ایران کشته و زخمی شدند. یک سازمان حقوق بشری ایران در تبعید به نام حالوش دیروز گزارش داد که نیروهای سرحدی ایران به سوی صدها مهاجر افغان تیراندازی کردند. آمار تلفات در این گزارش را هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. اعضای جنبش زنان افغانستان برای برابری امروز یک راهپیمایی اعتراضی را در کوچه های غربی شهر کابل را اندازی کردند. ویدیوهایی از این راهپیمایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. اشتراک کننده های این راهپیمایی که زنان و مردان بودند، خواستار توقف آنچه آنها نسل‌کشی هزاره ها خواندن شدند و همچنان شعار تحصیل، کار و آزادی را سر دادند. صدر اعظم پاکستان میگوید که برای استفاده از فرصت‌های تجاری و ترانزیت افغانستان به یک افغانستان باثبات نیاز است. شهباز شریف این اظهارات را امروز در سخنرانیش در 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد بیان کرد. همزمان پاکستان و چین در اعلامیه مشترک بر ضرورت مبارزه مؤثر با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات راهیابی به جام آسیایی 2025 به کمبودیا رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در اعلامیه گفته که افغانستان در جریان این مسابقات که فردا آغاز می شود و تا 27 اکتبر ادامه می یابد، در گروه بی با بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و ماکایو رقابت خواهد کرد. بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای آمادگی به این مسابقات چندین روز در کابل تمرینات داشتند.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه با ایمل پسرلای کارشناس و نویسنده کرکت مصاحبه انجام شده و ایشان در رابطه با جام جهانی کرکت زنان که در امارات متحده عربی در حال برگزاری است برنامه را دنبال میکنیم.
های دیگه بانوا کمک مختلف به نظر میرسه، ولی اگر به تاریخ بازی های بانوا ما ببینیم، استرالیا و انگلستان قوی ترین تیم ها هستند و بالخصوص استرالیا که چندین بار قهرمان جام است.
در قسمت دوم برنامه با محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان در رابطه به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان مصاحبه انجام دادیم که در ادامه برنامه خواهید شنید.
در دو سال اولش من وزن من 54 کیلوگرم بودم و بعد از 6 سال دیگر ما در وزن من 58 کیلوگرم مسابقه کردم و برای من وزن کم کردن همیشه دشوار بوده و 6 کیلو 7 کیلو 8 کیلو رو ما در هر ویداد کم میکردیم. و
در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد ایمل پسرلای همین لحظه مصاحبه داریم. استاد پسرلای عزیز از جمله خبرنگاران موفق در یکی از رسانه‌های بین‌المللی است و کارشناس کرکت و نویسنده کرکت هستند. با ایشان در رابطه با جام جهانی کرکت بیستاوره بانوان که در امارات در حال برگزاری است در ابتدا صحبت خواهیم داشت و همچنان در رابطه با موضوعات کرکت افغانستان هم چند سوالی از ایشان میپرسیم. جناب پسرلای صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام به شما و شنونده‌های محترم برنامه‌تان.
تشکر. جام جهانی کرکت زنان در بخش کرکت بیستاوره از 3 اکتبر آغاز شده، دور گروهیش دیروز به پایان رسید و قرار است که از فردا رقابت ها در نیمه نهایی پیگیری شود. در نیمه نهایی تیم هایی که را پیدا کردن استرالیا است که با آفریقای جنوبی رقابت میکنه و وستندیز با نیوزیلند که رقابت اول بین استرالیا و آفریقای جنوبی است و رقابت دوم بین وستندیز و نیوزیلند. چی فکر میکنین فاینالیست این دوره جام جهانی زنان کدام تیم خواهد بود؟
خب نخست بایندی را گفت که در این جام توقع ای بود که استرالیا، انگلستان، وستندیز و هند تا مرحله نیمه نهایی برسند، ولی خلاف توقع نیوزیلند در بازی اولین خود هند را شکست داد و انگلستان هم از وستندیز و افریقای جنوبی شکست خورد که توقع ازش نمی رفت. بنان این جام نسبت به جام های دیگه بانوا کمک مختلف به نظر می رسد، ولی اگر به تاریخ بازی های بانوا ما ببینیم، استرالیا و انگلستان قوی ترین تیم ها هستند و بالخصوص استرالیا که چندین بار قهرمان جام است. بنان این بار هم گرچه دو بازیکن قوی استرالیا یکش هم کپتانشان بود زخمی شدن، ولی باز هم یک تیم بسیار ثروتمندی است که بالخصوص یک خانم به نام پیری کاملا یک استعداد عالی هست و دیدمش که یا به نظر اکثریت شاید استرالیا باز هم در این بازی ها دست بالا باشه، ولی وستندیز و افریقای جنوبی هم خلاف توقع بسیار خوب درخشیدن تا به حال.
تیم هندوستان که قرار بود به گفته شما یکی از تیم های باشه که به نیمه نهایی را پیدا بکنه، تیم هند از نیوزیلند با تفاوت زیاد یعنی 58 رنز شکست خورد. اگرچه هند پاکستان تانست ببره، اما
یک پیروزی هم که در برابر سریلانکا داشت کافی نبود بر راهیابیش به نیمه نهایی. تیم پاکستان عمل کردش در این دوره جام جهانی چطور بود؟ تیم پاکستان فقط یک پیروزی در برابر سریلانکا داشت. کرکت زنان در پاکستان به نظر شما در آینده ها خواهد تانست که جز تیم های برتر جام جهانی باشه؟
خب آینده را خب حد زدن شاید مشکل باشه، لیکن یک چیزی که در دی جام هم دیده شد و در سابق هم دیده شده است که در بازی های کرکت زنها استرالیا، انگلستان، آفریقای جنوبی و نیوزیلند و تیم های برجسته بودن، ولی هند یکی از اون تیم هاست که حالا در رده اول به شمار میرسه و دلیلش هم ایست که بسیار زیاد سرمایه گذاری شده، آی پی ال هم حالا بازی های زنها را داره، بنان در اونجا این بازی بسیار رشد کرده. ولی در پاکستان گرچه در چند سال گذشته پی اس ال یک یا دو بازی بانوها را هم داشت، ولی تا به حال تا او حد نرسیده مثل هند و استرالیا و انگلستان، بنان مشکل است و قیوداتی که در پاکستان هست و یا عملی که یا اکسال عملی که در مقابلشان هست شاید مشکل باشه برای پاکستان. در آسیا یگانه تیمی که خوب هست علاوه به هند سریلانکا است که امسال جام آسیایی بانوار هم برنده شد و یک تیم خوبی است. ولی در دیگه اگر در صورت عموم ما ببینیم در دنیا در بازی های زنها دو تیم واضح یا دو سطح واضح دیده میشه، یکی همون سه چهار تیمی ده که نامش گرفتیم واسن و دیگه هم دیگران، بنان فرق خیلی زیاد است و من مطمئن نیستم که تیم بانوای پاکستان به زودی به جای برسه که با هند و استرالیا و انگلستان هم پله به شمار برن.
انگلستان فقط یک بار قهرمان شده، اما این بار با وجود که تانست در برابر آفریقای جنوبی به پیروزی برسه، اما نت رن ریتش کم بود و با وجود که 6 امتیاز داشت با مو یک باخت که از وستندیز تجربه کرد و نتانست با جمع 4 تیم برتر باشه. وستندیز تیم است که آمده و یک بار دیگه پس از 14 سال و البته 2018 مگرچه اینا سیمی فاینالیست بودن، یک بار دیگه نشان دادن که میتونن حرف به گفتن داشته باشن. وست اندیز چقدر چانس داره که یکی از تیم های فاینالیست باشه؟
بازی وست اندیز با انگلستان اگه او رو ببینیم، وست اندیز خیلی بازی خوبی را به پیش برد، مثل تیم مرزایشان بتسمن های تیم وستندیز خیلی قوی هستند، در خصوص اوپنرهایشان بنان یک چانس خوبی دارن. ولی بازم میگم که در این جام استرالیا تیمی هست که باید برنده جام شوه. اگر هر کسی استرالیا رو شکست داد شاید او صاحبی جام شوه.
بله، یک معلومات برای شنوندگان بتم که تیم استرالیا البته در اولین بار که حضور داشت نتانست که جز تیم‌های فاینالیست باشه، اما در دور دوم که سال 2010 بود، در سال 2012 همچنان 2014 سه بار پشت سر هم تانسته قهرمان شوه. بعدش وست اندیز در سال 2016 قهرمان شد که در اون سال تیم بخش مردانشان هم تانسته بود که قهرمان شوند، و بعد از او استرالیا بازم سه بار متوالی در سالهای 2018، 2020 و 2023 تانستن که قهرمان شوند و فعلا هم مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی کرکت بیستواری بانوان یا خانمها هست ای تیم. دوره بعدی در انگلستان برگزار میشه، انگلستانی ها میزبان 2009 یعنی اولین دوره جام جهانی بانوان هم بودن. فکر نمیکنین که در دور بعد که دو سال بعد از 2026 انگلند آمادگی های بیشتر بگیره برای قهرمانی؟
طبعا در انگلند و در استرالیا و در هند لیگ های بیساره خانما هست و این بازیکن ها از او خیلی زیاد مستفید میشن و تجربه زیاد را به دست میارن. در خانه خود هر کسی شیر است. بنان انگلستان هم شاید در اینجا بسیار یک تیم قوی معلوم شوه، ولی همچنان بازی ها ما دیدیم که هر کسی که میزبان یک جام باشه زیر فشار امو تماشاچی های خود هم می باشه، بنان شاید آسان هم نباشه، ولی باز هم میتونیم که نسبت به این که در امارات تورکی یا بازی کردن، نسبت به این در انگلستان دخترای انگلیس شاید بسیار خوب بودرخشن.
تشکر. یک موضوع دیگرم که بر شنوندگان معلومات بتم که در سال 2009 که اولین دوره جام جهانی کرکت زنان در کرکت بیستاوره بود، 8 تیم حضور داشت، دومین دوریش هم 8 تیم، سومین دوریش هم 8 تیم، اما در دوره چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم و نهم که فعلا ما در دوره نهمش قرار داریم، 10 تیم در هر دوره اشتراک دارن که در دوره بعدی که 2026 در انگلستان برگزار میشه، برای اولین بار تعداد تیم ها به 12 تیم در بخش زنان ارتقا خواهد یافت که یک موضوعی است که سایر تیم هایی که از کشورهایی که نسبتاً کرکتشان آنقدر قوی نیست یک چانس بسیار خوب میتونه باشه. فرق بین کرکت زنان و مردان بدون شک از لحاظ کیفیت بازی وجود داره در هر رشته، اما چقدر کرکت زنان به گفته معروف جا افتاده در جامعه بین‌المللی، مخصوصاً از طرف ICC چقدر حمایت میشه؟
خب حمایتش خیلی زیاده ساله. به گونه مثال هر ممبر کامل ICC تیم هایی که باید تست هم بازی کنن، اونها باید با تیم مردانه باید حتما تیم زنانه هم داشته باشن. این در قوانین و اصول ICC هست، بنان توجه خاص را دارن برای بازی های خانم ها. ولی یک چیز رو باید در نظر داشته باشیم که در فوتبال هم بازی های خانم ها خیلی خوب شده عالی نسبت به سابق، لیکن باید به یاد داشته باشیم که تا سالهای 1970 در بیشتر کشورهای اروپایی خانم ها حق فوتبال نداشتن. بنان بازی های زن ها، بازی های مثل کرکت و فوتبال برای خانما نو است به حساب، یعنی زیاد وقت نمیشه که یا بازی میکنن، آیسته آیسته دم میگیرن به اصطلاح و آیسته آیسته شاید ببینیم که از این هم زیاد رشد کنه.
سلامت باشین. فقط برای معلومات شنوندگان باید بگویم که به تاریخ 6 نوامبر اولین بازی افغانستان در بخش کرکت یک روزه بین المللی یا ODI که 5 است با بنگلادش برگزار میشه، بعدش 9 نوامبر بازی دوم است و 11 نوامبر هم آخرین بازی هر دو تیم خواهد بود. و چی فکر میکنین افغانستان در برابر بنگلادش میتونه که این سریز را برنده شوه؟
خب افغانستان با آفریقای جنوبی یک سریز داشت که 2-1 برنده شد دو، و طبعا ما میدانیم که آفریقای جنوبی خیلی تیم قوی هست، ولی بنگلادش هم بسیار قوی هست. در این روزها بالرهای تیز بنگلادش کاملا سرعت عالی دارن و خیلی خوب هستن و بسمنهای بنگلادش هم نسبت به سابق بسیار خوب هستن. بنان یک تیم آسان نخواهد بود، ولی افغانستان با سپین بالینگ خود و همچنان با فضل حق فاروقی که که سرعت خوبی داره و در ابتدا توپ هم بسیار به حرکت میاره یا سوینگ میکنه. بنان و بسمنه افغانستان هم نسبت به سابق بسیار خوب شدن، گرچه در این سیریز ابراهیم نخواهد بود چون او هنوز هم زخمی است. کمبود ابراهیم حتما شاید احساس کردیم، ولی باز هم تیم ملی افغانستان یک تیم قوی هست و به این سیریز که برای آمادگی چمپیونز تروفی یا جام قهرمان ها است، مطمئن هستم که افغانستان بازی خوب را شاید به تماشا بگذاره.
از اینکه وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، چند روز پیش تیم ملی تکواندوی افغانستان جدیداً از طرف فدراسیون تکواندوی افغانستان انتخاب شد، یعنی این که رقابت‌های تیم ملی، انتخابی تیم ملی برگزار شد که 8 چهره تانستن که طلا در 8 وزن کسب بکنن، همچنان 8 نفر هم نایب قهرمان شدن و 16 نفر هم در بخش بزرگسالان که به مقام‌های سوم و سوم مشترک دست پیدا کرده بودن، مجموعاً 32 چهره برتر به تیم ملی تکواندو افغانستان جذب شدن، که مهمترین موضوعی است که 8 نفر که قهرمان شدن ممکن به سفرهای بیرون مرزی انتخاب شوه. البته که شاید بعض انتخابی ها هم در بین ورزشکارا به خاطر بعض سفرها باشه، به می خاطر با محسن رضایی قهرمان آسیا و کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان و دارنده مدال برنز از بازی آسیایی و چندین مدال دیگر از رقابت‌های مهم و معتبر بین‌المللی را در برنامه با خود داریم. ایشان مهمان ما هستند. سلام و خوش آمدین به برنامه آقای رضایی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهدا جان عزیز، بخیر باشید و تمام شنوندگان عزیزتان بخیر باشید. تشکر، ما در خدمت هستیم.
سلامت باشین. طور که همه در جریان هستیم، بعض اوقات در فدراسیون های مختلف رقابت های انتخابی تیم ملی برای مدت به تعویق مفته، یعنی همه ساله به خاطر موضوعات بودجوی و بعض موضوعات همه ساله سخت است که برگزار شود. چقدر وقت بعد انتخابی تیم ملی تکواندو برگزار شد و خودت هم یک وزن بالاتر رفتی و در وزن سوم قهرمان شدی؟
فکر میکنم که بعد از 2.5 سال مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان برگزار شد، که قبل از اون مسابقات انتخابی قبل از سهمیه المپیک بود، تقریبا 1 سال یا 2 سال پیش از سهمیه المپیک بود. بعد از اون بعد از سهمیه المپیک شد که ما بعد از وقفه 8 ماهه که بعد از مسابقات المپیک و سهمیه المپیک پیش آمده بود و ورزشکاران هیچ رویداد اشتراک نکرده بودند و فدراسیون ملی تصمیم گرفتی مسابقات انتخابی شد برگزار کنه، چون بعد از سال 2025 مسابقات زیادی را در سراسر دنیا ما شاهد هستیم و امیدوار هستیم که تیم ملی تکواندو در این مسابقات شرکت کنند و هشت چهره برتری که در این مسابقات انتخابی انتخاب شده اینها برای رقابت در مسابقات بین‌المللی اعزام میشوند. و به طبق گپ شما و حرف شما، اگر بعضی از مسائل بودجه‌ای مانع اشتراک بعضی از ورزشکارای تیم ملی حتا شوه، فدراسیون تیم ملی شاید انتخابی باز میان 8 وزن اصلا تیم ملی بگذارن، که شاید فقط اوزان المپیکی و ورزشکارای که در اوزان المپیکی انتخاب میشه و باز بتونن که اشتراک کنن در مسابقات بین‌المللی.
خیلی خوب، قبلا خودت در وزن دوم بودی در 58 کیلوگرم، بدون شک در طول این سالیان متمادی مدال‌های بسیار خوش رنگ هم تانستی در این وزن کسب بکنی. دلیلش هم مشخص است، احتمالاً که سخت بودن ای که هر بار شما باید بر مسابقات وزن کم میکردین، تنها همین دلیل است یا ای که دلیل‌های دیگه هم داره؟
خب من 8 سالی که وزن تیم ملی داشتم، در 2 سال اولش من وزن منفی 54 کیلوگرم بودم و بعد از 6 سال دیگر من در وزن منفی 58 کیلوگرم مسابقه می‌دادم و برای من و از کم کردن همیشه دشوار بوده. به 6 کیلو 7 کیلو 8 کیلو رو ما در حویدات کم میکردیم و برام بسیار زیاد سخت بود و تصمیم گرفتم که تغییر وزن بدم و یک وزن بالاتر بیم و ما دقیقاً وزن داشتم. پلانی در آینده دارم یه استش که من خود در وزن منفی 63 کیلوگرم در مسابقات بین‌المللی محک بزنم و بتانم که دستاوردهای خوبی رو داشته باشم و برای المپیک من با تصمیم کادر فنی و کیلوگرم کیلوگرم با این نسبت به شرایط ببینیم که کدامش بر ما امکان پذیر است که تمام مسئله را ما انشاءالله در آینده تصمیم بگیریم.
یعنی که آمدن خودت در 63 کیلوگرم بر خودت دو گزینه را باز ساخته، یا میتونی که در 68 کیلو رقابت داشته باشی یا هم در 58 کیلوگرم، ولی کم کردن وزن تنها مشکل جدی بوده که بر خودت مواجه بوده و از امو خاطر دلیل اصلیش رفتن خودت به وزن سوم است.
دقیقا.
خیلی خوب. و کلن مسابقات چطور بود؟ فکر میکنم اوزان اول دومم تغییرات زیاد درش آمده، قبلا نفرات که در تیم ملی بودن چند شدن، کاملا چهره های جدید را شاهد هستیم و وزن پنجم تغییر کرده. اگر چشم دید خودت بگویی که چقدر تیم تغییر کرده و چقدر به طرف پیشرفت میتونیم امیدوار باشیم از طریق همین تیم.
تنها بازیکنایی که نو وارد تیم شدن وزن اول و وزن دوم بود و بازیکنای خوبی را معرفی شدن در مسابقات و ای که دیگر وزنای دیگر بازیکنان قدیمی و سابقه تیم ملی بودن که بعضی هاشان تغییر وزن دادن از جمله خودم. و در مجموع ساعت انتخابی تیم ملی نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بالاتر بوده و بازیکنان یک آمادگی و یک انگیزه بسیار بسیار بالاتر اشتراک کرده بودند و من توقعی را نداشتم که بازیکنان در این اندازه یا آمادگی داشته باشند و کار برای من شخصا سخت کرده باشند در انتخابی و من بسیار با مشکلات زیادی توانستم که عضویت تیم ملی را کسب کنم و همین فشردگی و همین حریفای سخت باعث میشه که چهرهای خوبی معرفی شد در تیم ملی و من امیدوار هستم که میاش چهره‌ای که انتخاب شدن اونا بتونن که در آینده دستاوردهای خوبی را برای مردم شدیف افغانستان کسب کنن و دل خودشان، مردمشان و خانوادهشان را شاد کنن.
و نزدیکترین برنامه‌ای که قرار است اشتراک داشته باشین کدام تورنمنت است؟
یک تورنمنت آزاد مسابقات بین‌المللی در کشور عراق است که اولین بار عراق میزبانی مسابقات بین‌المللی جیوان میزبانی میکنه که ما فعلا ثبت را رجیستر شدیم و منتظر ازی هستیم که چه وقت بخیر مسابقات دقیقا شروع میشه و برای ما ویزا بیایه که ما انشالله در مسابقات اشتراک کنیم و اولین رویداد هم طبق تاریخی که در فدراسیون جهانی زده 20 روز دیگه مسابقات عراق است که اما هنوز هم قطعی نیست به خاطر شرایط منطقه، شاید تغییر بیفته.
عالی، با امید موفقیت های بیشتر شما. از اینکه وقت گذاشتین به برنامه از شما یک جهان تشکر میکنم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی در بسیاری از جوامع جهان به شمار میرود. مصرف مواد مخدر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی فرد تأثیر منفی دارد، بلکه پیامدهای گسترده برای جامعه به همراه دارد. این مواد می تواند باعث ایجاد وابستگی شدید شود و افراد را به سمت رفتارهای پرخطر و غیر مسئولانه سوق دهند. مصرف کنندگان اغلب از جامعه جدا شده و توانایی انجام وظایف اجتماعی و حرفه‌ای خود را از دست می دهند که این مسئله به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر می شود. یکی دیگر از پیامدهای جدی مواد مخدر افزایش جرم و جنایت است. افراد وابسته به مواد مخدر ممکن است برای تأمین هزینه‌های مصرف خود به اقدامات غیر قانونی مانند سرقت، قاچاق یا خشونت رو آورند. این اقدامات نه تنها باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود، بلکه منابع قابل توجه از نظام عدالت و پلیس را نیز به خود مشغول می کند. علاوه بر این، تجارت مواد مخدر به طور مستقیم با گسترش سازمان‌های جنایی و مافیاها در ارتباط است که ثبات اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کند. در نهایت مصرف مواد مخدر برای خانواده‌ها و روابط اجتماعی تأثیر مخربی دارد. افراد معتاد ممکن است باعث ایجاد استرس و تنش در میان اعضای خانواده